با درود به همه همیهنان عزیز و ارجمند. به خبرهای امروز چهارشنبه سوم فروردین ماه برابر با 23 ماه مارس توجه فرمایید. در نشست دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده روسیه در این شورا خواهان اجرای دقیق تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی تمامی کشورهای جهان شد، ولی نماینده آلمان که همچنان در پی منافع خویش است از جمهوری اسلامی خواست تا دست از لجاجت بردارد و گفتگوها را از سر بگیرد. نماینده دولت فرانسه نیز در سازمان ملل گفت موارد تخلف‌های جمهوری اسلامی در مورد تحریم‌های شورای امنیت رو به تزاید است و به چند برابر می‌رسد. دولت کمونیستی چین که همواره با دودوزه‌بازی از جمهوری اسلامی حمایت می‌کند و خشم مردم ایران را برمی‌انگیزد، در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در نشست دیشب اعضای این شورا برای بررسی تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی باز هم ادعا کرد که با گفتگو و مذاکره می‌توان در مورد پرونده اتمی ایران به نتیجه رسید. منابع خبری گفتند سیاست‌های مزورانه دولت چین در قبال اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی خشم مردم به ویژه جوانان را در ایران برانگیخته است. نماینده دولت چین در شورای امنیت در نشست این شورا برای اتخاذ تصمیمات جدید علیه جمهوری اسلامی گفت با چند پیش شرط امکان پیشرفت گفتگوها در مورد پرونده اتمی ایران وجود دارد. منابع خبری گفتند دولت چین با صدور کالاهای مانده در انبارهایش به ایران در قبال دریافت نفت بسیار ارزان قیمت آینده مناسبات ایران با چین را به مخاطره می‌اندازد و مردم ایران هرگز موضع سیاسی چین را فراموش نخواهند کرد. جلسه شورای امنیت برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و بررسی عملکرد تحریم‌ها در 4 ماه نخست سال جاری میلادی روز سه‌شنبه دیروز برگزار شد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های سازمان ملل گزارش داد که این سازمان تحقیقاتی را پیرامون تلاش‌های جمهوری اسلامی برای وارد کردن مواد خام ممنوعه از کره شمالی و چین آغاز کرده است. واردات این مواد و اقلام با تحریم‌های شورای امنیت به ایران ممنوع است. به گزارش این خبرگزاری این تحقیقات توسط گروهی از کارشناسان سازمان ملل انجام می‌گیرد و کمیته تحریم‌ها در سازمان ملل اجرای این تحقیقات را بر عهده گرفته است. یک دیپلمات در سازمان ملل گفت پودر آلومینیوم از کره شمالی خریداری و وارد شد کشتی حامل آن توسط دولت سنگاپور توقیف شده است. از سوی دیگر شرکت هواپیمایی دولت بحرین امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که تمامی پروازهای هواپیماهای این شرکت به ایران، عراق و لبنان از روز 31 ماه مارس برابر با 11 فروردین ماه به حال تعلیق درآمد. در بیانیه دولت بحرین اشاره‌ای به دلیل چنین اقدامی نشده است و دولت بحرین پرواز هواپیماهای این کشور به لبنان را نیز تا اطلاع ثانوی لغو کرد. اقدام دولت بحرین در به تعلیق درآوردن پرواز هواپیماها به لبنان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که حزب الله لبنان از شیعیان بحرینی حمایت کرده بود. مقامات دولت پادشاهی بحرین از تمامی شهروندان این امیرنشین خواست تا از سفر به لبنان خودداری کنند. در همین حال مشاوران بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز نسبت به دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی بحرین بار دیگر هشدار دادند و برای حل بحران این کشور به پادشاه بحرین پیشنهاد میانجیگری ارائه کردند. سرانجام دولت ترکیه تمام محموله یک هواپیمای باری متعلق به جمهوری اسلامی را که به مقصد سوریه پرواز می‌کرد و آن را در آسمان ترکیه وادار به فرود اجباری در فرودگاه دیاربکر کرده بود ضبط و مصادره کرد. وزارت خارجه ترکیه درباره محتوای محمولی هواپیمای جمهوری اسلامی توضیحی نداده است. هواپیما شنبه گذشته همانطور که در خبرهای قبل به اطلاع رساندیم وادار به فرود اجباری در خاک ترکیه شده بود. در بازرسی از هواپیما مقادیر زیادی اسلحه از جمله موشک پرتاب کننده رکت، خمپاره، مسلسل‌های کلاشنیکوف و مهمات به دست آمد. دولت ترکیه اعلام کرد که هواپیما دیشب برابر با 22 مارس پس از ضبط محموله‌های آن به تهران بازگردانده شد. از سوی دیگر جوانان سوریه همچنان به تظاهرات خود علیه دولت بشار الاسد ادامه می‌دهند. گزارش‌های مربوط به تظاهرات مردم سوریه علیه دولت بشار الاسد در رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی سخت زیر سانسور قرار دارد. با این حال امروز هزاران تن از جوانان و مردم سوریه در تظاهرات شعار می‌دادند لا حزب الله لا ایران، نه حزب الله نه ایران. در حمله ماموران سرکوبگر و امنیتی سوریه به این تظاهرات دست کم 6 تن جان باختند. تظاهر کنندگان که برای مصون ماندن از حمله بیشتر ماموران انتظامی و امنیتی به مسجد العمر پناه برده بودند مورد حمله قرار گرفتند و 6 تن آنها کشته شدند که یکی از آنها پزشکی بود که برای درمان مجروحان به این مسجد رفته بود. تظاهر کنندگان شعاری را که جوانان مبارز و شجاع ایرانی در جریان تظاهرات سر می دادند و می گفتند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، با عنوان نه حزب الله نه ایران که منظورشان دولت جمهوری اسلامی است، یادآور شعار جوانان ایرانی بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد ماموران امنیتی و نظامی در حالی به سوی تظاهر کنندگان آتش کشیدند که آنان به مسجد پناه برده بودند. تظاهرات مردم سوریه 3 روز است که در شهر درغا ادامه دارد. مخالفان دولت سوریه در دمشق و حلب دست به تظاهرات گسترده زدند که در مورد سرکوب نیروهای انتظامی و امنیتی دولت اسد قرار گرفتند. تظاهر کنندگان در واکنش به سرکوب ها مقر حزب بعث و ساختمان دادگستری در شهر درعا و ساختمان شرکت مخابرات متعلق به رامی مخلوف از بستگان بشار الاسد را نیز به آتش کشیدند. در همین حال منابع خبری گفتند برخی از مخالفان دولت سوریه در یک تماس با شبکه تلویزیونی العربیه گفتند که عده‌ای از افراد مسلح بسیج جمهوری اسلامی و گروه نظامی حزب الله لبنان در سرکوب مردم و مخالفان بشار الاسد در سوریه دست داشتند. گرچه تاکنون جمهوری اسلامی در مورد اعزام تعدادی بسیجی عرب زبان به سوریه برای همکاری با مقامات سوری در سرکوب مردم واکنشی نشان نداده است، ولی سخنگوی حزب الله لبنان در مصاحبه با تلویزیون العربیه این گزارش را ظاهرا نادرست خوانده است، ولی در مورد تظاهرات اعتراضی مردم سوریه هیچ گونه اظهار نظری نکرده است. همان گونه که می‌دانید سازمان ملل متحد روز اول فروردین ماه را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخته است. به همین مناسبت جشن نوروزی دیشب در سالن مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. این در حالی است که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرده بود که برگزاری جشن نوروزی را لغو کرده است، ولی سازمان ملل رسماً به برگزاری جشن نوروز پرداخت و سفیران افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ترکمنستان و آلبانی و مقدونیه سخنرانی کردند. بیش از 1000 تن در میهمانی شامی که برپا شده بود حضور یافتند و نوروز باستانی ایران را گرامی داشتند. در این مراسم دبیرکل سازمان ملل متحد طی پیام نوروز را روز زایش طبیعت و فرصت خوبی برای اندیشه کردن به پیوند انسان و طبیعت توصیف کرد و نوروز این کهن آیین ایرانی و آریایی را پیام‌آور صلح و دوستی و صفا میان تمامی فرهنگ ها بر اساس احترام و تفاهم متقابل دانست. این در حالی است که در ایران برخی فرماندهان سپاه پاسداران در استان فارس با برگزاری جشن‌های نوروزی در شیراز مخالفت کردند. سرتیپ غلام حسین عیب پرور فرمانده سپاه فجر در استان فارس برگزاری جشن نوروز و جشنواره موسیقی را در شیراز ادامه جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی توصیف کرد. فرمانده سپاه استان فارس در جمع خبرنگاران گفت که از برگزاری جشنواره موسیقی در شیراز احساس خطر می‌کند. وی از نمایندگان فارس در مجلس خواست تا جلوی برگزاری این جشن‌ها را بگیرند. وی خطاب به مقامات استان فارس گفت: شما به جای اینکه در ابتدای سال نو مردم را به شهیدان و آرمان‌های این مردان خدایی نزدیک کنید، آنها را به سمت جشن‌های ملی و مردمی می‌برید. در همین حال خبرگزاری هرنا از کردستان ایران گزارش داد که همزمان با فرارسیدن نوروز باستان، شهروندان کرد نیز در زمان سال تحویل و آغاز جشن‌های نوروزی با برافروختن آتش در ارتفاعات و بلندی‌ها و برپایی مراسم رقص و پایکوبی آیین‌های نوروز باستانی را گرامی داشتند. بر اساس این گزارش در شهرهای پاوه، جوانرود، مریوان، کامیاران، سنندج، سقز، مهاباد، سردشت، بانه و بوکان مراسم باستانی نوروز با شکوه‌تر از سالها پیش برگزار شد. بر اساس این گزارش ها نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در شهر سنندج چندین تالار شهر را که قرار بود مراسم نوروز در آنها برگزار شود پلم کردند و بستند. از سوی دیگر با تیراندازی ماموران انتظامی به سوی مردم نوسود در استان کردستان دست کم 3 تن کشته و مجروح شدند. منابع خبری گفتند دیشب نیروهای انتظامی و سرکوبگر در شهر نوسود در 45 کیلومتری پاوه در استان کردستان و در مرز با عراق به سوی کولبران مرزی آتش گشودند که یک جوان 20 ساله به نام پورمند خسروی کشته و دست کم 2 تن مجروح شدند. به گزارش پایگاه خبری هرانا حال یکی از مجروحان که به بیمارستان سپاه کرمانشاه منتقل شده وخیم است. این اقدام نیروی انتظامی با واکنش و اعتراض مردم نوسود روبرو شد و میان نیروهای انتظامی و شهروندان این شهر درگیری های روی داده است که از چگونگی و پیامده آن خبری به دست ما نرسیده است. بامداد امروز در سومین روز جشن‌های نوروزی در ایران ساکنان نارمک صدای انفجار شدیدی را شنیدند و نیمه شب وحشت زده از خواب بیدار شدند. منابع خبری گفتند انفجار ساعت 5:25 دقیقه بامداد امروز در نارمک روی داد. محل انفجار در حوالی خیابان سمنگان نارمک گزارش شده است. هیچ گونه اطلاعی از علت انفجار، محل دقیق آن و خسارات وارد آمده به علت سانسور شدید بر رسانه‌های گروه جمهوری اسلامی اعلام نشده است. ساعاتی بعد خبرگزاری دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی ایرنا یک خبر کلیشه‌ای منتشر کرد و گزارش داد که این انفجار و صدای مهیب آن در میدان 70 نارمک ناشی از ترکیدن همزمان 3 فیوز ترانس هوایی فشار قوی برق بوده است و برخورد یک پرنده با ترانس هوایی فشار قوی برق سبب ترکیدگی این فیوزها شده است. اضافه میکنم که ما اطلاعات فنی چندانی نداریم که آیا پرندهی به سیم یا ترانس های برق برخورد میکند و بعد هم پرنده و هم ترانس های برق منفجر میشوند و صدای مهیبی هم در فضا پراکنده می شود. ما که باور نداریم، شاید هر روز در همین فرانسه هزاران پرنده به تیرهای برق و ترانس‌های فشار قوی برخورد می کند ولی انفجاری روی نمی دهد. از سوی دیگر منابع خبری از برگزاری اعتصاب و اعتراض از سوی کارگران پالایشگاه اصلویه در جنوب کشور خبر دادند. کارگران در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی سرسام‌آور و کمبود دستمزد در روزهای پایانی اسفند ماه در محوطه پالایشگاه اصلویه دست به تجمع زدند و گزارش‌ها حاکی است که کارگران بخش‌های دیگر نیز به اعتصاب کنندگان پیوستند. منابع خبری گفتند این احتمال می‌رود که کارگران پالایشگاه اصلویه پس از تعطیلات نوروزی به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه دهند. در همین حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعتراف کرد که وضعیت کارگران ایران نامطلوب است. امیر طاهرخانی گفت کارگران نزدیک به 1 سال و حتی در مواردی بیش از 1 سال است که حقوق خود را دریافت نکردند و وضعیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان قزوین وضعیت مطلوبی نیست. نماینده پاکستان در مجلس به پایگاه خبری تابناک گفت برخی از کارخانه ها هم با بحران روبرو شدند و خانه کارگر این بحران را در 50 کارخانه اعلام کرده است و سرانجام این که بهای مایحتاج عمومی و مورد نیاز مردم در ایران هر روز افزایش می‌یابد. منابع خبری گفتند بهای هر شانه تخم مرغ به بیش از 6500 تومان رسید و گوشت قرمز با استخوان از مرز 20000 تومان در هر کیلو فراتر رفت و مرغ نیز به کیلویی دست کم 3500 یا 4000 تومان افزایش یافت. در میان میوه ها نیز هیچ میوه‌ای کمتر از کیلویی 1000 تومان در ایران پیدا نمی‌شود.